سلام دوستان، من محمد علی هستم، معتاد.
سلام محمد،
عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر که بازم فرصتی فراهم شد که بتونیم در واقع راجع به قدم ها و ادامه بحثایی که داشتیم با هم دیگه صحبت بکنیم. قدم 11، نیمه کاره قدم 11 هستیم. ببینیم چند صفحه مونده، یکی دو جلسه دیگه طبیعتاً تمام خواهد شد. من سعی میکنم که توجه و تمرکز بیشتری داشته باشیم روی این قدم، چون حقیقتاً یکی از قدمایی که مظلوم واقع شده یا مغفول واقع شده، بهترین غافل بودیم ازش، خیلی خوب انجامش ندادیم، هم بخش دعاش رو هم بخش ارتقاء رابطه آگاهانه با خداوند بدان گونه که را درک بکنیم از طریق مراقبه انجام نشده. حداقل برداشت من اینه، با خیلی از دوستان در تماسم صحبت میکنم، ببینم که نه، ما یه قدید برها کوتاهی داریم میکنیم راجع به این بخش، بنابراین یه قدید بیشتر بهش میپردازیم. ضمن این که اگر شما شمارش بکنید اوراق کتاب رو، میبینید که قدم 11 7 صفحه کامله و قدم 12 6 صفحه کامل، بقیه قدم ها 1 صفحه 2 صفحه در واقع بیشتر نیستن. اینم خودش به ما میگه که یه نشانه ایست از این که ما باید توجه بیشتری داشته باشیم روی این قدم و قدم 12، که حالا من تا اونجایی که بضاعتم اجازه بده و تجربیاتم کفایت بکنه خدمتتون هستم و ببینیم که چه میکنیم. بریم سراغ کتاب بدون هیچ گونه مقدمه ای. دعا در میان گذاشتن مسائلمان با قدرت مافوق است. خداوند بدان گونه که او را درک میکنیم. حالا این مسائل چه مسائلی هستن؟ ماشین میخوام، خونه میخوام، پول میخوام؟ ابدا. مسائل روحی و روانی ما چیزهایی است که ما بایستی با خداوند در قالب دعا مطرح بکنیم که خدایا میترسم، خدایا خشم و عصبانیت امانم رو بریده، خدایا غمگینم، افسردم، میل و انگیزه تلاش ندارم، تفاوت بین جایی که باید حرکت کنم و جایی که نمیتونم حرکت کنم رو نمیشناسم، تفاوت نیک و بد رو در زندگیم نمیشناسم. چون ما یه دعایی داریم که خدا به من امروز نشان بده که نیک و بد زندگی چیه. اگر اشتباه نکنم راجع به من قدم 11 است، ممکنه، حالا من تردید دارم بخوره. دعای آرامش، شهامتی عطا فرما تا بپذیرم، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، و شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت آن دو را بدانم و نمیدونم کجا باید حرکت کنم و نقش و سهم منه و کجا نقش و سهم من نیست. به من حالی کن، متوجهم کن. دعا در میان گذاشتن مسائلمان با قدرت مافوق است. اینا گرفتاری های اصلی ماست. اون چی که در بیرون نمود و تجلی میکنه به عنوان مسئله، گره زندگی، گرفتاری، ریشه و سررشتش در ذهن من هست، در روان من هست. مسائل بیرونی فقط یک بارقه، یک نشانه ای از گرفتاری های درونی است. امکان نداره شما در درون آرام باشید، آرامش داشته باشید به معنای واقعی کلمه، و در بیرون دچار معضل و مشکل باشید. در درون آشفته باشید و بیرونتون، و یا مثلا برای در درون آشفته باشید بیرون خیلی اوکی باشه همه چیز، امکان نداره. این دوتا کاملا به هم مربوطن. بیرون و درون من کاملا به هم مربوطن. بیرون آینه درون من. این آدمایی که خیلی پرت و پلا، پرت و پلا منظورم نیست که مزخرف میگن، خیلی پخش و پلا صحبت میکنن، جسته گریخته صحبت، دو کلام از این میگن، دو کلام از اون میگن، اصلا حرف رو نمیتونن به نهایت برسونن که مفهوم چیه، منظور چی هستش. این آدمایی که در درون هم دچار پریشانی هستن، آدمایی که خیلی پرحرفی میکنن، از این شاخه به اون شاخه میفرن، باز نشون میده که در درون دچار مشکل هستن. آدمی که درونش آرامه میتونه منظور و مراد خودش رو با کمترین تعداد از کلمات به روشنی و وضوح به شما بفهمونه که چی میخواد بگه، چی میخواد بگه. این که میگه رنگ رخسار دهد آگهی از سر ضمیر، وقتی که پریشون و در بداغون هستیم چهرمون پیداست چه کاره. هر چقدر بخوایم فیلم بازی کنیم یا وانمود کنیم که حالمون خوبه، نمیتونیم، موفق نمیشیم. پس درون ما آینه بیرونمون و بیرونمون آینه درونمون میتونه باشه. و دعا در میان گذاشتن مسائلمون با خداونده، نه که لزوما بریم چیزی بخواهیم، پول میخوام، خونه میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام. بعضی وقتا که دعا میکنیم اتفاق خارق العاده ای میافتد و ما وسایل راهها و انرژی انجام کارهایی را پیدا میکنیم که فراتر از ظرفیت ما است. وقتی که مسائلمون رو با خداوند مطرح میکنیم بهشون آگاه میشیم، نور آگاهی رو بهشون میتابونیم. برای که نور آگاهی تابید، ما میتونیم مسئلهمون رو ببینیم و بتونیم حلش بکنیم و بتونیم ازش گذر بکنیم. و یه مسائلی هم هست که بایست فعلا پروندهش باز بمونه، اونم باز نگه میداریم. لزوماً نباید همه چی شست و رفته بشه. ما آدم ها، یعنی نفس آدم ها مایل به این هست که همه چیز رو بدونه، همه پرونده ها رو بتونه ببنده، همه چیز شست و رفته بشه، بره توی بایگانی و فایل قرار بگیره. نه، خیلی از مسائل میتونه باز بمونه و باید هم باز بمونه. نیاز به زمان داره، نیاز به تغییر بعضی از شرایط داره، نیاز به یک سری جابجایی ها داره. ولی هر مسئله ای رو به عنوان محتوای این لحظه که بایستی باش اتصال و ارتباط برقرار بکنم و بپذیرمش، نه اینکه تاییدش بکنم، فقط بپذیرمش که الان یک ترسی وجود داره، الان یک خشم و عصبانیتی وجود داره، محتوای این لحظه است، واقعیت این لحظه است، چیزی است که وجود داره و نمیتونه وجود نداشته باشه. به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار میپذیرمش، ولی لزوما تاییدش نمیکنم، لزوما قبولش ندارم، ولی هست. ما وسایل، راهها و انرژی انجام کارهایی را پیدا میکنیم که فراتر از ظرفیتمان است. دعا و تسلیم روزانه قدرت نامحدودی به ما میدهد، به شرط اینکه ایمانمان را حفظ و تمدید کنیم. ایمان به فرایند آگاهی، ایمان به فرایند پناه بردن به یک نیروی برتر از خود که همون آگاهی است، که همون خداونده، که همون کسی است که تا این لحظه دست ما رو گرفته و تا اینجا آورده و اگر تا این سن و سال این کار رو انجام داده علارغم همه خطراتی که خودمون برای خودمون به وجود آوردیم، علارغم همه گرفتاری‌هایی که خودمون به دست خودمون برای خودمون تولید کردیم، به هر حال ما رو صحیح و سلامت تا این نقطه از زندگیمون رسونده، ما میتونیم ایمانمون رو به واسطه دیدن و آگاه شدن نسبت به همین معنا تمدید و تجدید کنیم. حفظ، تمدید و تجدید. دعا و تسلیم روزانه. تسلیم روزانه به چی؟ به اون چیزی که هست، به اون چیزی که وجود داره، واقعیت خودم، واقعیت بیماریم، واقعیت مشکلات روحی روانیم، واقعیت بعضی از آشفتگی هام، واقعیت حال خوبم. خیلی از وقتا ما از حال خوبمونم میترسیم. اگر یه جایی یه محفلی باشه که شادی برقرار باشه، مثلا یه عالم بخندیم، بعد آه ببین بعد هر خنده گریه یه، من بایستی در واقع فردا منتظر باشم که چشام پر اشک باشه. مهملاتی که حالا به ما القا کردن لزوماً اینطوری نیست، لزوماً اینطوری نیست، ولی انگار ما در عمق درونمون شرایطش رو فراهم بکنیم به خاطر این باور غلط. فردا شرایطی به وجود بیاریم که مثلا فرض کن حالمون گرفته بشه و در بداغون بشه. ما به هر اون چی که وجود داره واقعیت، من که اینقدر تأکید رو واقعیت میکنم، ببینید دوستان، هیچ چیزی به جز، یعنی در واقع به اندازه واقعیت در دنیا اعتبار نداره. واقعیت معتبرترین چیز دنیاست. معتبره یعنی چی؟ به این دلیل که همه اجزاء واقعیت، همه اجزایی که یک واقعیت رو تشکیل میدن در هماهنگی با همدیگر هست که در واقع واقعیت رو ساختن. من همیشه مثال رو میزنم چون برای خودم خیلی اتفاق میافتاد. مثالش هم خیلی دم و دستی ساده است. ببینید، من در طول سال تحصیلی زمانی که محصل بودم درس نمیخوندم، مسئولیت محصل بودن خودم رو نمیپذیرفتم، ورزش و بازی و یللی تللی و بیتفاوتی و مدرسه غیبت کردن و گوش ندادن و توجه نکردن به درس و بحث و فحصی که مربوط به ما بود باعث شد وقتی که میرفتیم کارنامه‌مون رو بگیریم اون موقع ها رفوزه میکردن، یا یک مهر گنده قرمز چون که آقا از همون خرداد ما مردود میشدیم. و پدر بزرگم خدا بیامرزه خودش مدیر مدرسه بود، میگفتش که محمد علی بیا کارنامه تو بهت بدم که با نمرات یک دبیرستان رفوزه کردی، خلاصه اینقدر از افتضاحه. یه دبیرستان اگه کار نمرات من توشون تقسیم میشد همه رفوزه میشد. خب رفوزگی یک واقعیت ناخوشایند و تلخه، ولی اجزا این واقعیت در هماهنگی و تناسب با هم دیگه، درس نخوندن و کاهلی کردن و بی‌مسئولیت کردن، اینا همه اجزای واقعیت دیگه، واقعیت رو شکل دادن. بنابراین من چگونه میتونم از واقعیت رفوزگی ناخشنود باشم؟ چگونه میتونم نپذیرمش؟ میتونم بگم معلم ها لج بودن همه؟ میتونم بگم اشتباه ورقه من رو تصحیح کردن؟ میتونم بگم چه میتونم یه چیزی این وسط مشکل وجود داره؟ آره مشکل وجود داره، مشکل منه، بی‌مسئولیت من. یا همین وضعی که به صورت کلی الان دامنگیر هممون هست، آیا نیست که بی‌مسئولیت های خود ما بوده؟ پس واقعیت معتبرترین چیز در دنیاست. نمیشه واقعیت رو زیر سوال برد. یک وضعیت هولوگرامی که به قول معروف هولوگرامیک در این، شما این برچسب های هولوگرام رو دیدید مثلا رو گواهی نامه، مثلا روی سند ماشین، یه چیز براق حالت مثلا ورقه آلومینیومی کوچیک از بند انگشت چسبونن. اون اگه بهش دقت بکنید روش میگن هولوگرام دیگه. اگه بهش دقت بکنید که از یک سری اجزای کوچیک کوچیک تشکیل شده که همه شکل اون بزرگن و طوری کنار هم چیده شدن این قطعات هولوگرام که اندازه که اون شکل بزرگه رو تشکیل دادن. واقعیت هم هولوگرامیکه، هولوگرامیک به این معنا که اجزای واقعیت در تناسب و هماهنگی با اون واقعیت بزرگتر. بی‌مسئولیتی میکنیم، مواد میزنیم زندگی میکنیم که مصرف کنیم و مواد میزنیم که زندگی بکنیم و همین جور زندگیمون رو میچرخونیم. الان تو سن 55-56 سالگی مثلا فرض فرمایید که هنوز یه خونه نداره طرف، هنوز نمیدونم شغل ثابت نداره، هنوز نمیتونه پول در بیاره، مثلا زن و بچه گرفتارن، درگیرن، در تأمین حوائج اولیه زندگیشون ناتوان موندن، گرسنگی دارن بخورن، وضعیتشون هم اینجوره. بچه هم سرکشی میکنه، اون یکی هم عقده‌ای شده، اون یکی هم دم زنم لگت میپرونه، اون یکی نشه پرونی میکنه. همه اجزا این واقعیت که یک زندگی آشفته رو شکل میده با هم دیگه میخونن با هم دیگه. و بی انصافیست که یه کسی اگه وضعش خرابه بیاد بگه خدا با من بد تا کرد، زندگی با من بد تا کرد. برگرد نگاه کن ببین چه کردی، چون زندگی تو امروز حاصل انتخاب‌ها و تصمیمات خودته. اینا مسائلی که ما بهش دقت بکنیم. برای بعضی دعا کردن درخواست کمک از خدا و مراقبه به انتظار جواب نشستن است. ما میآموزیم که در مورد تقاضاهای چیزهای خاص به هنگام دعا بسیار مراقب باشیم. هیچ وقت برای چیز به خصوصی دعا نکنیم. فلان دختر رو میخوام که باش ازدواج بکنم، فلان شغل رو میخوام، فلان چندان پست رو میخوام، فلان شهرستان برم، فلان کشور برم. هیچ وقت برای یه چیز به خصوصی دعا نمی کنیم، چون ما واقعا نمیدونیم که چی برای ما خوبه و درسته. هیچ کس نمیتونیم بدیم و این از سر نقص راجب ما معتادا نیست. همه آدم های دنیا همینجوره، اطلاعاتشون خیلی محدود و ناکافیه. فلان کاسبی رو میخوام، فلان زندگی رو میخوام، فلان چیز رو میخوام. اینجا داره به ما هشدار میده. هیچ وقت در مورد تقاضای چیزهای خاص به انگام دعا بسیار مراقب باشه. هیچ وقت چیز خاصی رو در واگذار کنی به خدا. خدا یا خواست تو، اراده تو چیه؟ تو چی صلاح میدونی؟ تو به من بگو که من در کدوم مسیر حرکت بکنم. عرض کردم که ما یه عمری لیست خواسته ها و آرزوهای خودمون رو به خداوند دیکته می کردیم، فرمان می راندیم بر خداوند و به دین طریق به صورت تلویحی داشتیم می گفتیم خدای تو خیلی نمی فهمی، فهم و خرد و درک و شعور مال منه، تو زورت زیاده، من بهت میگم تو برو انجامش بده. داشتیم اینو می گفتیم. ولی امروز این کتاب به ما هشدار میده که جویای آگاهی از اراده خداوند برای خودت بشو، و فقط هم برای خودت، نه برای اولادت، نه برای همسرت، نه برای دوستت، نه برای خواهر و برادر و پدر و مادر و کسایی که در حوزه ارتباط با تو هستن. خدا برای تو چی میخواد؟ بپرس ازش، درخواست کن که چه میخواهی بگو که من انجام بدم و قدرت انجامش هم لطفا بهم بده. لطفا، چون قدرت انجامش خیلی مهمه. بعضی وقتا یک چیزی که حس میکنید خواست خداونده در یک تضاد کامل با خواسته ها و نیاز و آرزوهای من، جای رویاهای منه، ممکنه یه جایی بیاد تقاطعی با لذت جویی من داشته باشه خواست خداوند. خیلی قدرت میخواد که ازش بتونی بگذری، نفس خودتو بذاری پشت سر و رد بشی. بنابراین قدرت خیلی مهمه که داشته باشیم، و ایمان بسیار یا اعتقاد بسیار بزرگی به نیروی برتر میخواد. کار ساده ای نیست. ما یاد گرفتیم لذت جویی کنیم، یاد گرفتیم دنبال خواسته های خودمون بریم، رویاها و آرزوهای خودمون رو تعقیب بکنیم، صرف نظر که این تعقیب کردن چه لطمه‌ای به دیگران یا خودم یا چیز. من فقط اون لحظه رو ببینم که من این چیز رو میخوام، همش هم میخوام، الان هم میخوام. ما میآموزیم که در مورد تقاضای چیزهای خاص به هنگام دعا بسیار مراقب باشیم. ما دعا می کنیم که خدا اراده خود را به ما نشان دهد و در انجام آن ما را یاری کند. در بعضی از موارد او اراده خود را چنان آنچنان به وضوح آشکار می کند که ما هیچ مشکلی در تشخیص آن نداریم. اما در موارد دیگر نفس ما آنقدر در خودمحوری غرق است، همین چیزی که عرض کردم، که اراده خداوند را برای خود بدون مقاومت و تسلیم مجدد نمی پذیریم. چنون یک چیزی جاذبه و کشش برای من داره که نمیتونم از سرش بگذرم، در این حالی که خواست خدا رو میدونم چیه و شروع میکنم خودم رو گول زدم. یک کسی داشت توی کاستی، توی سیدی داشت میگفت آره من مثلا میرم سر چهار راه، مثلا دنبال دوست دختر یه رابطه خوب میگردم، البته با حفظ موازین شرعی. خب میرسم سر چهار راه، این کاری که ما تو ایران خیلی انجامش میدیم، فوری تو ماشین رو بغلی سرک میکشیم اینه چه خبره. یه دختر خوشگله مثلا نشته آه بایی خواست رسوند خودش، من همین الان دعا کردم، هنوز دعام خوش نشده، خدا رسوند، تلفن رو بده، تلفن رو بگیر، خودم رو گول میزنم. شاید الان خدا نمیخواد من رابطه ای داشته باشم، چون هنوز زخمی رابطه قبلی هستم، هنوز قلبم و عواطفم التیام پیدا نکرده. مثلا فوری اینو ربطش میدم که آیه فوری رسون، حالا ما نهیدیم خدا باز کسی چیزی جا به جا کن، ولی گول میزنم خودم. نفس ما انقدر در خودمحوری غرق است که اراده خداوند را برای خود بدون مقاومت و تسلیم مجدد نمیپذیریم. مقاومت داریم، به میزانی که مقاومت داریم رنج میکشیم، رنج اون عواطف ناخوشایند، احساسات ناخوشایند و نامطبوعیه که به ما دست میده و روان ما رو شکنجه میکنه که هنگام مقاومت در برابر واقعیت که همانا خواست خداونده از ما بروز میکنه. رنجت مساوی با میزان مقاومتته. ببین چقدر میترسی، ببین چقدر عصبانی هستی، ببین چقدر رنجوری، رنجش داری، ببین چقدر غمگینی، همه اینا اسمش رنجه. من در یه قالب کلی به عنوان رنج میگم همه احساسات ناخوشایند و نامطبوع که مولدش مقاومت در برابر واقعیت. حالا هر کسی به خودش رجوع کنه ببینه در طول روز چقدر رنج میکشه و مقاومت ها رو در جاهایی که مقاومت وجود داره شناسایی کنه. و سعی کنه که با مراقبه کردن روی اون مقاومت کمرنگشون کنه و حذفشون بکنه. در واقع به میزانی که ما نگاه ما به میزانی که نگاه ما از واقعیت اینجا اکنونی زاویه میگیره و منحرف میشه، در ذهن ما مسئله تولید میشه. اگر این نگاه چفت با واقعیت باشه، هیچ مسئله روانی ما نداریم. دیوانه رو چه تعریف میکنه روانشناسی؟ علم روانشناسی اینجا مباحث علمی نداریم، ولی چون جلسه NA هست میتونیم یه خورده بهش بریم. دقیقاً یه عبارت خیلی ساده و کوتاه میگه دیوانه کسی است که ارتباط و اتصال خودش رو با واقعیت از دست داده. مثلا یارو دیوونه میبینه که زمستون لخت داره تو خیابون میره، خانم دیوونه شده تو این جامعه اسلامی، مثلا فرض بفرمایید که داره بدون هیچ گونه لباس، من چند وقت پیش دیدم توی نزدیک بهشت زهرا داشتی میرفتیم به شهر آبا اجدادی، دیدیم که ماشینا همه متوقف شدن و پلیس آمده و فلان حرفا، دیدیم یک دختر خانم جوونی لخت مادر زادون وسط وایساده، این پلیسا پتو به دست میخوان برن جلو، فرار میکنه، میخواستن پتو رو دورش بپیچن که مثلا بزن تو ماشین ببرنش، و جمعیت زیادی از مؤمنین هم ایستاده بودن به عنوان عبرت به قضیه نگاه میکردنش، نیتی جسو نداشتن. اتصالش نمیدونه کجاست، نمیدونه در چه شرایطیه، دیوانه شده، ارتباطش با واقعیت در دست داده. خود ما هم ارتباطمون با واقعیت قطع زمانی که تو فکرای خودمون داریم سیر میکنیم. فکرها واقعی نیستن، فکر کردن واقعیت ها، ولی فکرها واقعی نیستن. خدا رو شکر که ما لباسام رو نمیکنیم بریم تو خیابون، چون یه طیف دیوانگی هم یه طیف دیگه، از 1 تا 100، اون یارو 100شه، مثلا ما 30 40 50. پس میزان انحراف ما از واقعیت، انحراف نگاه به واقعیت، نگاه منظورم درک از واقعیت، در واقع مسائل ذهنی و روانی واسه ما میسازه. و ما اینجا نیستیم که به واسطه کتاب قدم 11 یا هر چیز دیگه‌ای مسائل ذهنیمون رو حل بکنیم. چون شما فرض کن مسئله ذهنیتون رو با این حل میکنید، با این لیوان گرفتار میشید، با لیوان حل میکنید، با اینک حل میکنید، با خودکار، چون این عدم انطباق با واقعیت به چیزهای مختلف میچسبه. ما اینجا هستیم تا به واسطه کتاب و مفاهیم روحانی و قدم 11 و دیگر قدم ها ذهن مسئله ساز رو بهش بپردازیم، نه به مسائل ذهنی، به مسائل روان مسئله ساز، نه مسائل روانی. چرا من اینقدر داستان دارم تو زندگیم؟ یه روز تنبلیه، یه روز هم بیمسئولیتیه، یه روز مواده، یه روز هم طلاقه، یه روز ازدواجه، یه روز اینه، یه روز اونه، هر روز یه داستانی دارم. میگم این نگاه نادرست و باجگونه به واقعیت میتونه بچسبه به سوژه های مختلف در زندگی ما. هر روز یه دیوونگی هم سر بزنه، هر روز. کتاب میگه دیگه، میگه ما هر رو به دست خودمون برای خودمون مشکل در واقع گرفتاری تولید میکردیم. ما میایم ببینیم که این روان ما، این ذهن ما چرا انقدر مسئله تولید میکنه، و بعد میرسیم به این نقطه که ما با واقعیت تماس داریم ولی ارتباط نداریم. تماس داشتن با ارتباط داشتن فرق، شما سوار مترو میشی با 500 نفر تماس داری، ولی ارتباط باشون نداری، باشون حرف نمیزنی، باشون مسائلتو مطرح نمیکنی، از عمق درونشون مطلع نیستی و اونا هم از کنه درونتو اطلاعی ندارند. ما با واقعیت به صورت روزانه در تماسیم ولی در ارتباط نیستیم، درکی ازش نداری. ما بایستی با واقعیت ارتباط برقرار کنیم. این مشکل ماست. معتاد مشکلش اینه، نگاه انحرافی به واقعیت. و بعد انقدر این رنج ادامه پیدا میکنه و عمیق میشه و مزمن میشه، یعنی زمان بهش میخوره، که یک روزی از سر ناچاری مواد میزنم و مواد که زب برای لحظاتی، ساعتهایی، دقایقی، من نمیدونم حالا جنسش چجوره، جنسش خوب باشه ممکنه چند ساعت طول بکشه، مثلا قشنگ بگیره و چایرم به موقع بخوری و بزنه بالا، برای چند ساعتی میدی تو چفت شدی، بعد همه چی رنگیه، همه چی باحاله، همه رو دوست داری، اصلا مهم نیست دنیا جنگ سوله، هر جیگه تو باش اوکی. و زمانی که این نشگی یواش یواش داره میپره، بعد میبینی هی دوباره باز اینجوری از واقعیت فاصله گرفتی و زاویه پیدا کرد، دیگه چفت نیستی. چه حال خوبی بود، چه وضعیت قشنگی بود، چه حالی داشتم میکردم. آقا بچین دوباره بساطو، دوباره میشینه دوباره. بعد یواش یواش این هرز میشه از بس کار میکنه. بعد میبینی ما چه با مواد چه بدون مواد نمیتوانستیم هرگز مثل یک انسان زندگی بکنیم. دوران طلایی میگذره. ماجرا اینه. چفت نبودن و ارتباط نداشتن با واقعیت مشکل است. گم کردم ما دعا میکنیم که خداوند اراده خود را به ما نشان دهد و در انجام آن ما را یاری کند. اینا رو خوندم. در صورتی که در صورتی که برای رهایی از زیر سلطه عوامل منحرف کننده دعا کنیم، عوامل منحرف کننده ای که من نگاه انحرافی به دنیا دارم، انحراف فکری معتادگونه، کیفیت دعای ما معمولا بهتر خواهد شد و ما می توانیم تفاوت آن را حس کنیم. کیفیت دعا دیگه ارتقا پیدا می‌کنه. خدا به من آگاهی بده، خواست خودت رو به من نشون بده، توانی بده خواست تو رو اجرا کنم. در حالی که قبلا دعا می‌کردیم که انشالله مثلا عروسی فلانی مثلا به خیر و خوشی تموم شه، مثلا غذایی که میگن کم نیاد، مثلا یه موقع آبرو جلو مهمونا بره، مثلا سالگرد ختنه سرون پدر بزرگ فلانی مثلا آبرومن برگزار شه، اون یکی سربازیش اینجا بیفته، اون یکی مثلا فرض کن که جهازش جور شه، هر چیزای بی ربط، ربطی به خدا نداره. ما کیفیت دعامون معمولا بهتر میشه و ما میتوانیم تفاوت آن را حس کنیم. رابطه آگاهانه ارتقا پیدا میکنه. ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه، از اینجا ارتقاء رابطه است. دیگه از خدا چیزای دم و دستی که اصلا بهش هم ربطی نداره نمیخوام، میرم سر اصل مطلب. از خدا آن چیز رو میخواهم که در اختیار اوست، رفع کردن موانع روانی من. خدا موانع روانی و روحانی من رو باید برطرف بکنه. هیچ در حوزه مادیات ما با خدا کاری نداریم. مادیات اگه بخوایم خودمون باید تلاش بکنه. دعا کردن تمرین نیاز دارد و باید به خاطر داشت که افراد ماهر به دنیا نیامدند یا متبهر به دنیا نیامدند و برای مهارت خود زحمات زیادی کشیدند. تمرین. چه اشکال داره که هر وعده غذایی که میخوریم قبلش یه دعا بکنیم؟ معمولا سه وعده غذا رو میخوریم دیگه، این روال عرفه به هر حال معمولا انجام میشه. میگم واقعا چه اشکال داره که قبلش یک دقیقه، 30 ثانیه، من نمیدونم چقدر، حتی نه به صورت اینه که لفاظی کنیم، حرف بزنیم، در ذهنیت خودمون از خدا بخواهیم که در واقع ما رو آگاه کنه به اون چیزی که خاص و ارادشه و به ما بگه که چی کار کنیم و قدرت انجامش رو ما بده. همین، تمام، کوتاه، و بعد قضامون رو روش جان کنه که تمرین بشه، که عادت بشه، که نظم داشته باشه، چون هر چیزی در نظم و ترتیب بشه که به ما پاسخ میده، جواب میده. محمد رضا جان در رو محبت میکنه. ما از راه دعا جویای رابطه آگاهانه با خداوند خود میشویم و مراقبه این رابطه را برقرار کرده و به کمک قدم 11 از آن نگهداری میکنیم. پس هرگاه که بخواهیم در جریان یک رابطه آگاهانه با خداوند خودمون باشیم، بایستی فرایند دعا و مراقبه برقرار باشه، مرتبا یاداوری بشه، مرتبا تجدید بشه، مرتبا تمدید بشه. ما معتادیم، نسیان و فراموشی جزء غیر قابل تغییر بیماری ما، از خصائص و خصائل بیماری ماست. زود همه چی رو فراموش میکنیم. چرا من هر روز باید بیام بگم اسم دستم بالا کنم مثلا من محمد علی هم معتاد؟ برای که من معتادم، زود میزنم زیرش. مرتب باید به خودم یاد بدم محمد علی تو معتادی، تو بایستی یک رژیم خاص زندگی رو در پیش بگیری، تو نمیتونی مثل بقیه آدما اونجوری زندگی بکنی. دیگر زندگی کردن به طریق روحانی یک رویا نیست، بلکه عملا بدان طریق باید زندگی کنی. جمله کتاب. بلکه عملا باید بدان طریق. من نمیتونم مثل بعضی از جماعت بیرون روزی 2000 تا دروغ بگم. من نمیتونم تنگشو خورد کنم. من نمیتونم در واقع از روی نواقص اخلاقی و کمبودهای شخصیتیم رفتار کنم بدون اینکه تاوان سنگینی پس بدم. قدم ششم، تاوانش برای من سنگینه. بی صداقتی میتونه من رو به ورطه مرگ و نیستی بکشونه، مرگ روحانی، حتی شاید مرگ جسمانی. اینقدر دروغ بگم، اینقدر عذاب وجدان و احساس گناه و پشیمانی بر من بار بشه که من یه روزی خسته بشم و برم مواد بزنم و ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. بیشتریم خیلی متعدد فلانی ابری لبس کرد رفت. الکی بود؟ نه، اون واقعیت هولوگرامی که واقعه ریلپس، یک انحرافی از برنامه از یک جایی صورت میگیره و ریلپس یا لغزش اتفاقی به یک باره نیست، بلکه یک فرایند زمانداره، در طول زمان یک انحراف یک میلیمتری یک درجهی پیش میاد و وقتی هرچی جلوتر میریم این زاویه بزرگتر میشه. یک واقعیتی پشتش. اگر از هر آدمی که لغزش کرده شما بپرسید و یک تراز صادقانه از رنجش خودش گرفته باشه، به شما میگه که همه چیز با یک بی‌صداقتی شروع شد. بی‌صداقتی با کی؟ با خالم، با عمم، با همسایه، با دوستم، خودم، با خودم. به خودم گفتم که تو مسئلت خیلی حاد نیست. تو که وقتی اومدی تو این برنامه پول داشتی، اوضاع احوالت خوب بود، حالا مواد نمیزن، موقع یه دونه شات ویسکی که کاری نمیکنه، یه لیوان آبجو که چیزی نیست که، ببخشید من اسم مسکرات رو میارم اینجا، حالا هر روزم جلسه نرفتی، ماهی یه بارم بری کافی، حرفات تکراریه. چی مثلا محمد چی میخواد بگه یا سعید چی میخواد؟ بابا هر چی میگه که من تا حالا مثلا 1000 دفعه شنیدم. اگر یه چیزی تکراریه دوستان، این کتاب ما تکراریه، زندگی مجموعه ای از تکرارهاست حسب ظاهر، ولی ذهن منه که تکرار میکنه، یعنی تکرار در ذهن منه. اگر من هر روز رشد بکنم، امروز که این کتاب رو بخونم یک چیزی ازش میفهمم، اگر رشد بکنم فردا چیز دیگه ای ازش میفهمم، همون قلمه، همون جوهره، همون مرکبه، همون کاغذه، ولی من چیز دیگه ای ازش میفهمم. یه بچه کلاس اول ابتدایی این رو بخونه، یه چیزی ازش میفهمه، میتونه از روش بخونه، درکش بسیار، اگه رشد بکنه مثلا لیسانس بگیره خیلی چیز بیشتری ازش میفهمه. اگر دیدی همه چی برای تکراریه، بدون که داری در جا میزنی، بدون که داری در جا میزنی، همون بچه کلاس اولیه موندی. و اگر نگاهت اینجوری شد، اون موقع متوجه میشی که یک عدم صداقت با خود لغزش رو رقم میزنه. تیر لغزش از همون زاویه اول شلیک میشه. حالا کی بشینه وسط سینت یا وسط دوتا ابرود، اون دیگه خدا میدونه، ولی این اتفاق میفته. پس زندگی به روال روحانی دیگر یک رویا نیست. ما باید عملا بدان طریق زندگی کنیم تا جان سالم به در ببریم. قبل از آمدن به معتادان گمنام، عده ای از ما مذاهب و مکاتب مراقبه مختلفی را تجربه کرده بودیم. این روش ها بعضی از ما را کاملا گیج و سرگردان کرده بودند. نه اینکه روش های مراقبه ما را گیج و سرگردان کرده بودند، ما چون دنبال حصول یا وصول نتایج خاصی از مراقبه بودیم سرگردون میشدیم. فهم کنم من یه ما برم مراقبه، مثلا فرض کن یه دفعه یه حاله نور دور سرم میچرخه و مثلا میتونم بفهمم شما داری چی فکر میکنی، شما دیرو چی کار کردی، شما زور چی خوردی، فردا چه اتفاق با؟ از این فکر و خیالا داشتیم دیگه، تصورات باطل. بعد میبینم بعد یه ما دو ما هیچ اتفاق نرفته، اینو ول میکردیم میرفتیم روی یکی دیگه، هی از این شاخه به اون شاخه. میگه که ما مذاهب و مکاتب مراقبه مختلفی را تجربه کرده بودیم، چون اون چیزی که در ذهن من به عنوان نتیجه در واقع تصور و تصویر شده بود به دستم نمی اومد. این را دنبالو این تو همونجوری شغلمون، یه شغل انتخاب میکردیم می‌خواستیم سر سال میلیاردر شیم، نمیشد سر سال، یه اتفاق نمیافتاد، یه شغل دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه، یه جایی در واقع استقرار پیدا نمیکردیم و صبر نمیکردیم، ما عجله داشتیم. همونجوری که مواد رو میزدیم می‌خواستیم در جا نشه بشیم، راجع به رسیدن به خواسته هامون هم در جا می‌خواستیم اتفاق بیفته و نمیشد. ما مطمئن بودیم که خدا میخواهد که ما برای ارتقا به مراحل والاتری از آگاهی از مواد مخدر استفاده کنیم. جلده رو ببین چه خبره. من میخوام آگاهی پیدا کنم، بله خواست خدا آگاهی بنده است، ولی مال من چون من یه آدم خاصیم از طریق مواد مخدر. آقا بنگو بزن و بشین مراقبه کن، بی واسطه با خدا صحبت میکنی، جبرئیل هم این وسط دیگه حذف میشه، اونم دورش میزنی، میری مستقیم به خودت. ما مطمئن بودیم که خداوند میخواهد که ما برای ارتقا به مراحل والاتری از آگاهی از مواد مخدر استفاده کنیم. بسیاری از ما در اثر این عمل کرد کارمون به جاهای باریک کشیده شد، زندگی آشفته، رو به مرگ، همه چیز از بین رفته و شکسته کامل. اما هرگز به ذهنمون خطور نکرد که اثرات مخرب اعتیاد سرمنشأ تمام مشکلات ماست. همین اعتیاده که من رو از خدا دور میکنه، از آگاهی، از فهم، از ادراک، از شعور دور میکنه و به من تقریبا یک زندگی نباتی میده. من فقط میفتم تو این سیکل معیوب یا گرده یا چرخه معیوب زندگی برای مصرف و مصرف برای زندگی، اشتغال فکری 24 ساعته و همیشگی که مواد رو چجوری جور کنم، چجور بکشم، پولش کجا بیاد، گیر نیفتم، نشه بشم، چرت بزنم. دیگه ادراک و آگاهی و شعور و مراتب والاتر از فهم کجاست؟ ما هر راهی را که کمترین نور امیدی در آن بود تا انتها دنبال میکردیم. الغریق و یتشبس و به کل هشیش، یعنی آدم که در حال غرق شدنه به هر خار و خاشاکش، یعنی علف خار و خاشاک، به هر خار و خاشاکی چنگ میزن که داره تو آب غرق میشه، یه دیگه چوب انقدری هم بیاد بهش میچسبه، تشبث پیدا میکنه، در واقع چنگ میاندازه، متوسل میشه به هر خار و خاشاکی. ما تو داشتیم در دریا در منجلاب اعتیاد غرق می‌شدیم و به هر چیزی چنگ می‌زدیم. در سکوت لحظات مراقبه، دوستان خیلی توجه راجع به مراقبه این پاراگراف داره صحبت می‌کنه. در سکوت لحظات مراقبه اراده خداوند بر ما روشن می‌شود و ما را با خداوندی که در درون ماست مرتبط می‌سازد. ما آگاه می‌شیم که در چه مسیری بایستی قدم برداریم و غلط کدومه و درست کدومه، خیر کدومه، شر کدومه، حق کدومه، باطل کدومه، سیاه کدومه، سپید کدومه. البته ما مراقبه نمی کنیم که این نتایج رو به دست بیاره، ما مراقبه می کنیم که مراقبه کرده باشیم. این تشخیص ها امتیاز مراقبه است، محصول جانبی مراقبه است که به ما قاعد رسید. لاجرم اگر در مراقبه دنبال نتیجه باشیم خرابش کردیم. بزرگترین آفت مراقبه نتیجه گرایی است، دنبال نتیجه نیستیم، ما فقط مراقبه مون رو انجام میدیم. من تو اینه نیامدم پول دار بشم، من تو اینه نیامدم خونم مثلا از نازیاباد بره نیاورون، یا ماشینم مثلا یا وسیله نقلیم از دوچرخه تبدیل به مرسدس بنز بشه، ولی برای خیلی از ما اتفاق افتاد، رشد کردیم، ولی دنبال اینا نیومدیم. اینا محصولات جانبی یا امتیازات بهبودی بود که به ما رسید. دلیل اصلی مراقبه این است که بدون فکر آرام، ارتباط با خدا حتی اگر محال هم نباشد که به نظر من محاله، بسیار مشکله. بدون فکر آرام. ما برای چی تو جلسه بچه ها تأکید بر سکوت میکنن؟ وقتی که هیاهوه، وقتی که همهمه است، وقتی که شلوپلوپیه، ذهنت نمیتونه آرام بگیره. و عکس رخ ماه در یک برکه آرام منعکس میشه. شما هیچ وقت عکس ماه رو در یه دریاچه مواج یا در امواج دریا نمیتونید ببینید، اما یه برکه آروم باشه که آب ساکنه، ببینید عکس ماه مثل آینه افتاده توش. اراده خداوند در ذهن آرام ما منعکس میشه، نه در یک ذهن شلوغ پر هیاهو، پر طوفان. لازم است افکار همیشه مشغولی همیشه مشغول معمولی ساکت شوند تا بتوانیم پیشرفت کنیم. هر وقت در طول روز شما به ذهنتون رجوع کنید، داره راجع به چیزایی فکر میکنه. هیچ وقت این فکر، این ذهن از فکر غافل نیست، همیشه مشغوله. همیشه میگن، نمیدونم، حالا من که نشمردم، ولی میگن ده ها هزار فکر در طول روز از ذهن ما میگذره. مرتبا داریم فکر میکنیم. ما از زمانی که فکر کردن رو یاد گرفتیم هیچ وقت نتونستیم متوقفش بکنیم. من مثلا فرض رو از 4 سالگی 3 سالگی چه میدونم فکر کردن رو یاد گرفتم. الان 56 سالمه. 52-53 ساله دارم فکر میکنم، یک لحظه متوقف نشده، حتی در طول خواب هم ادامه پیدا کرده به شکل خواب دیدن. چون خواب دیدن ادامه جریان فکر و ذهن، بدن در حال استراحته ولی فکر داره کار میکنه. شما صبح از خواب پا میشید، میرید انگار نخوابیدید، ذهنتون کسل، بی انرژی، بی انگیزه، خسته. ذهن خسته است، بدن خوبه، ذهن خسته است. در طول صبح شب داشتیم خواب میدیدیم تا صبح، ذهن استراحت نکرده. افکار همیشه مشغول معمولی که نه دوزار به درد دنیا میخوره، نه به درد عقبا، نه به درد آخرت، هیچ دردی نمیکنه. مثل این بوده که شما الان تشریف بردید، از تو جعبه ابزار ماشینتون یه دونه آچار آوردید، پیچه این مثلا پایه رو صفر کردید. خب دوباره طبیعتاً یک آدم میبره اینو میذاره سر جاش تا دفعه بعدی که نیاز به این آچار بشه ازش استفاده بکنه. مگه اینجور نمیکنه میکنه؟ مگر وقتی که ما با قاشق سنگال غذا میخوریم، اینو مثلا دستمون میگیریم، 24 ساعته قاشق چنگال دستمونه که مثلا تا وعده قضی برو هر کی بینه میخنده ببریشم دیگه. یه لیوان آب میخورم، این لیوانه مثلا همیشه دستمه در طول 24 ساعت؟ نه، فکرم یه جاهایی لازمه. من میخوام آدرس خونم رو پیدا کنم، به فکر نیاز دارم. میخوام این کتاب رو بخونم، راجبش حرف بزنم، به فکر نیاز دارم. میخوام حساب کتاب کاسبی مشب بنویسم، یادداشت کنم، تراز روزانم رو بنویسم، به فکر نیاز دارم، بعد یادآوریم بشه که چیا بوده و بنویسمش. ولی در بقیه اوقات چی؟ اگه خوابیدن دارم تلویزیون نگاه میکنم، یا دراز کشتم استراحت میکنم، یا دارم با شما صحبت میکنم، به فکر نیاز ندارم. ولی قاشق چنگال همیشه دستم، ابزار فکر، ابزار دیگه، همش دارم فکر میکنم. ولی خیلی مسخره است، مضحکه، ولی ما داریم انجامش میدیم. همه آدمای دنیا دارن انجامش میدن، کار مسخره رو. ابزار فکر رو نمیذاریم سر جاش و این شده مثل پیچ هرزگرد، همینجور داره میچرخه، به هیچ جا نمیرسه. تا آخر دنیا هم که به چرخه پیچ هرزگرد، به هیچ جا نمیرسه، یه جایی چفت نمیشه، قفل نمیشه. فکر ما اینجوره. میگه این باید متوقف بشه تا ما پیشرفت کنیم. بنابراین هدف تمرینات مقدماتی ما ساکت کردن فکر است. تمرین مقدماتی همین کاریست که در 2 هفته اخیر اینجا انجام دادیم، 17 دقیقه دیگه دوباره انجامش خواهیم داد تا بتوانیم فکرمون رو، نه اینکه متوقف، باید فکر متوقف نمیشه. مادامی که ما خاطره و حافظه داریم، فکر هم کار میکنه. چون فکر واکنش ذهن ماست به انباشتگی سلول‌های مغزی از خاطره و حافظه. سلول‌های مغز ما پر از خاطره و حافظه‌اند دیگه، در اونجا ضبط شدن. ذهن به این انباشتگی خاطره و حافظه واکنشی نشون میده که فکر کردنه. ما میخواهیم کاری بکنیم که یه مراقبه میخواهد کاری بکند که ما در اختیار فکرامون نباشیم و این فکرها مختل کننده زندگی ما نباشند و این فکرها ما رو نترسونن، این فکرها ما رو عصبانی نکنن، این فکرها رنجش‌های گذشته رو نیارن بالا، این فکرهای ما رو از جریان واقعی زندگی منحرف میکنن. من فکر میکنم میترسم فردا چطور میشه اگه چکم پاس نشه، اگه نمیدونم زنم بره مهریهش رو بذاره اجرا، اگه چه میدونم فلان جایی که خونه خریدم فرض بفرمایید که فونداسیون شلوول باشه، اگه مثل مسکن مهریه رو بریزه رو کلم، از اینجور داستانم مرتب نشستم فکر میکنم و میترسم. چه دلیلی داره این فکر رو بکنم؟ اتفاقات رو در صورت وقوع حلشون میکنم، جمله کتاب. یه اتفاقی واقع نشه، من با فکرم به پیشواز اون حادثه میرم در حالی که ممکن اتفاق نیفته، یا با اون شدت و حدتی که فکر میکردم اتفاق نیفته، ولی من مرتبا دارم فکرم. مراقبه کمک میکنه که فکرها وجود داشته باشن، شما هم زندگی عادی خودتون رو بکنید. فکرها هر چی بخوام بکنند بکنه، شما اعتنایی ندارید، فکرها هستن، شما دارید کارتون رو میکنید. ما در اختیار و در دسترس فکرهای خودمون قرار نمیگیریم به واسطه مراقبه، و باید بگذاریم افکاری که به مغزمان راه میابند به مرگ طبیعی از بین برود. کاملا عالی میگه، به مرگ طبیعی. هی به خودم زور نیارم که این فکر نیاد بالا، این میاد بالا، کاریش نمیتونی بکنی. به مرگ طبیعی بیان، بهشون اعتنا نکن، میمیرن. هی میان، تو اعتنا نمیکنی و میمیرن. زمانی فکر را تداوم، فکر را ادامه تداوم پیدا میکنن که ما بهشون بها میدیم، که خریدارشون میشیم، که دنبالشون میکنیم، که باهاشون میریم، اون ترس رو تعقیب میکنیم که زایده فکر ماست و این فکر ای ادامه پیدا میکنه. بهشون اعتنا نکن تا برن، میگه به طرق طبیعی از بین برن، سرکوبشون. وقتی قسمت مراقبه قدم 11 برای ما به صورت یک واقعیت درآید، به مرور از افکار خود فارغ میشویم. اگر مرتبا مراقبه کنیم و جزء رویه و برنامه روزانه زندگی ما بشه، یواش یواش افکار به ما آسیب نمیزنن. میتونن باشن، بذارید باشن، کاری با من نداره. یه پاراگراف کوتاه ناچارم بخونم که وقتمون تمام شد. توازن عاطفی، تعادل عاطفی که ما خیلی ازش بی بهره هستیم، یه لحظه عاشق، یه لحظه فارغ، یه لحظه خوشحال، یه لحظه غمگین، یه لحظه بخشنده، یه لحظه عصبانی و سختگیر، ما اینجور. توازن عاطفی یکی از اولین فراورده های مراقبه است، به ما یک آرامش و وقار و سکونی میده. میتونیم در لحظه آگاه نسبت به همه چیز باشیم بدون اینکه واکنش خاصی نشون بدیم. توازن عاطفی یکی از اولین فراورده های مراقبه است و ما تجربه و ترجمه به خوبی آن را نشان میدهد. امیدوارم تجربه کنیم و خوبی به خوبی ببینیم که چجوری. بعضی از ما شکست خورده به این برنامه میاییم، به نظر من هممون شکست خورده به این برنامه میاییم و مدتی دوروبر انجمن پرسه میزدیم، با این که فقط میتوان راه نجات خدا را در فرقه های مختلف مذهبی پیدا کرد. یعنی پرسه میزدیم، اینجا را خیلی باور نمیتونستیم داشته باشیم که فقط این مذهب احتمالا میتونه کار ما رو را بندازه، در حالی که هممون اعتقادات مذهبی حالا کم و زیاد، بعضی همون خیلی غلیظ و شدید، خیلی ها خیلی رقیق و خفیف، در واقع داشتیم اعتقادات مذهبی. بسیار آسان است که بر فراز ابرهای پرشور و شوق مذهبی به پرواز درآییم و دوباره از در بیرون زده و فراموش کنیم که معتادیم و ناخوشی لاعلاجی داریم. میاییم تو این برنامه، آقا یه انجمن عرفان اومده، من نمیخوام چه چیزایی، نه منظورم حلقه نیست، آقا بیداد میکنه، ما باید بریم اونجا. میریم و فراموش میکنیم، در حالی که اولویت اول ما ان ایه. میتونیم تو هر فرقه مذهبی فعالیت کنیم، این مسئله بیرونی، ربطی به ان ای نداره. میتونی درویش بشی، عارف بشی، حلقه بزنی، چه میدونم حلقوی، دندانه دار، هر کاری میخوای تو همه حلقه ها بریم. اما اون چیزی که مال ماست اینه. بریم تبلیغ بلیت جای دیگر. آه رفتم انجمن اس ای، نمیدونی چه داستانی، اصلا بی واسطه با خدا صحبت میکنی. رو ما معتادیم ان ای مال ماست. من نمیدونم چه کار میکنم، یه دفعه هم نرفتم چون من مشکل اس ای ندارم الحمدلله. یارو گفت من هیچ گونه مشکل مالی ندارم، چون اصلا مالی ندارم که بابتش مشکل داشته باشم. آقا بندم مشکل اس ای ندارم، ما دستکشمون آویزون کردیم، مشکلی نداریم. بنابراین اینکه با خدا صحبت میکنن یا حرف میزنن یا با هم دیگه چای میخورن من نمیدونم، ولی ما معتادیم. یادمون نره ما به سادگی میتونیم همه چیز رو فراموش کنیم، جای ما اینجاست. یادمون نره میتونید همه جا برید ولی یادتون باشه خونه شما ان ای. بیگویند در صورتی مراقب ارزش دارد که بتوانیم نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینیم. واقعیتی که در قدم 11 به وضوح مشخص شده است، آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجرایش می باشد. چیزی که من میخوام توی مراقبه پیدا بکنم آگاهی از خواست خداوند، نه هیچ چیز. من نمیخوام رو ابرا پرواز بکنم، رو ابرا برم، کف جلو پام جفشه، تیل عرض کنم، چه میدونم کشف و کرامات از من ببینید. چیزا رو بفهمم خدا از من چی میخواد، ببرم اجراش کنم. برای آن عده از ما که دعا نمی کنند، تنها راه برداشتن این قدم مراقبه است. تو ممکنه بگی خب من دعام که چیز مشخص خیلی کوتاهه، ولی میخوام رابطه آگاهانه و ارتقا یافته با خداوند داشته باشم. مراقبه کن، مراقبه کن، دنبال نتیجه خاصی نباش و فقط انجامش بده و هر کاری در استمرار و نظم و ترتیبشه که به ما جواب میده. قدم ها هم همینجور، مراقبه هم همینجور. مراقبه کن که مراقبه کرد. آخرین جمله رو هم بگم دوستان، ما این خیلی مهمه، ما در زندگیمون مراقبه نمی کنیم، ما بایستی در مراقبمون زندگی کنیم. ما در زندگی مراقبه نمی کنیم، در مراقبه بایستی زندگی کنیم. یعنی زندگی ما آگاهانه باشد. و نمیام که یه ساعتهای از روز رو مثلا که نشستم تنفس تمرین تنفس دارم مثلا آگاه باشم، نه، این راه غلطیه. زندگی ما یک مراقبه بزرگ بایستی باشه، یک آگاهی بزرگ باشه و ما در اون در واقع فعالیت‌های روزانه خودمون رو داشته باشیم. این خیلی مهمه، تفاوت داره مراقبه در زندگی یا زندگی در مراقبه. امیدوارم با تمرین و تکرار و تمرین زندگی در مراقبه خودمون رو در واقع آگاهانه داشته باشیم که خیر دنیا و آخرتی اگر هست که بعضی فکر می‌کنن هست بعضی فکر می‌کنن نیست، اینها حالا به هر حال هر کجا که هستیم کمک حال ما باشه و زندگی ما با سعادت و خوشبختی و خوشحالی توأم باشه ان شاء الله.